الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. فرمودند که التذکر و ضده السهو، یکی از جنود رحمان و لشکریان عقل تذکر است، هوشیاری، که مطلق این هوشیاری، هوشیاری نسبت به حق است و مقابلش سهو است. فرمودند که لشکر شیطان است و یعنی سر به هوایی، بی حواسی، سهو است، بی خبری از حقایق. که بحث رسید به اینجا که خداوند می‌فرماد که اگر کسی هوشیاریش به انتها برسه، بیدار بشه، از عوامل غفلت فاصله بگیره، یه مرتبه می‌بینه که من فعلوشم، انا جلیس و من ذکرنی، من هم نشین اونم که یاد من است. یه خورده سیر این قضیه رو التفات بفرما. سیرش اینجوری دیگه که هر چی میخوام ما را سرگرم کنه ازش فاصله بگیریم. یعنی میبینیم که این چیزی نیست، سرگرمی است. خود قلب به یه جایی میرسه که نه دیگه، این همونه که میخوام. یعنی فرق هوشیاری با سرگرمی را قلب تشخیص میده. همت ماست که یه کاری کنیم که حالا که میفهمیم این همطور سر به هوا شدنه، گرفتار قیل و قال شدنه، اون همت بلند که خب نگذاریم بشه. خب نتیجهش چی میشه؟ آروم آروم ببینید انگار خدا داره. اینی که اصلا خب خودتون مستحضرین دیگه، انسان فطرتاً اونچنان است که از غفلت بدش میاد، از یگانگی، توجه به مقصد عالیه، توجه به خدا خوشش میاد. پس اگر که بر اساس توجه به خدا زندگیشو تنظیم کنه، عملا نتیجهش اینست که خودش پیش خودشه. به اصطلاح میگیم چی؟ میگیم تذکر شأن فطرت مخموره است. یعنی فطرتی که خدا خمیر کرده است و تنظیم کرده است اصلا بر اساس تذکر است. خب حالا هر چه انسان به فطرتش نزدیک بشه احساس آرامش میکنه، احساس میکنه با خودش است، نه با ناخودش، نه با بی خودش. خودتون میگوین این کار بی خود است، یعنی به خود من ربط نداره. کسی مشغول تنش بشه میگوین چی؟ میگوین این کار بی خود است، یعنی ربطی به خودت نداره. خودت کو؟ تذکر، هوشیاری روح، توجه به حق انسان را با خود میکنه. همینجا حالا این تذکر شاید بد نباشه که اگه سوال کنید، خب یکی از راه ها این است که چطوری ما برگردیم به خدا. یه راهی که بزرگان میگن و خیلی راه خوبی هم هست، میگن هی دنبال خودت بگرد. یه خود داری که این تن است، که خب این نه خود است، دروغه، پس اینو بدش کن. یه خود داری که این من است، خب حالا این یه خود است، راسته که دروغ که نیست که، این من دائم با خودت داری. ولی حالا میگه این من گاهی خیالات، آرزوها داره، پس تو دل این خود نه خود پیدا میشه. میگن یه خود دیگه تو این خود هست به نام فطرت. ما اسمش هیچ کاری نداریم، ما میخوایم روش این که چطوری به خدا میرسیم رو از این روشی که آقایون میگن التفات بفهم. میگه خب بازم بگرد تو این دل تن تو یه من بود، تو دل من تو یه من بود، من میگه بازم برو جلو، تو دل این من من تو یه من 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 بود، اون خداست، هیچ هم اشکال نداره. بسیار حرف خوبی. مولوی میگه دیگه در دو چشم من نشین ای آن که از من من تری. یعنی من اول رو فطرت گرفته، من دوم را من فطرت، جان جان. برای همین عطار اینجوری میگه ای جان جان جانم تو جان جان جانی، زحمت بکشن میشه رسید، راه خوبی هم هست. پس تذکر مقابلش سهو است. جی جی، حالا میگه تذکر یعنی بیدار باش، توجه. خب توجه به خود یا نه خود؟ خب خود یه قدم. بعضی ها ازن بیچاره اینقدر عقبن که تنشون خود میگیرن. خب دیدین دیگه، این دیگه حیوان کامل است. اون که هیچ، اونم که من حیوانش خود میگیره بازم حیوانه. اون که از این منش بگذره یه نور تو قلبش میبینه دیگه، اون نور نور خداست، میبینه دیگه. یعنی فطرت، اون اصل اصل انسان. به قول بزرگان اینا تعبیرها، گاهی ما این تعبیراته که استادا میکنن فکر میکنیم شاعرانه حرف میزنن، نه اینا کشفی حرف میزنن. میگن عمیق ترین بنیاد هر انسان فطرته، بعد میگن عمیق ترین نیازهای انسان نیازهای فطری است. یعنی نیازهای جسمی که خب میبینید خیلی عمیق نیست، نیازهای روحی یعنی نفسی اونا هم عمیق نیست خیلی، از اون عمیق تر نیازهایی است که عمق من است، که همون فطرت است. من عرضم فعلا اینه با که راه رسیدن به خدا از طریق خود اینه که توجه کنیم به اون چیزی که راستی خوده است. وقت میرسیم که به جایی که خدا رو همه چیز خود میدونیم. یعنی چطوری؟ بعضی ها تنشونه همه چیز خودش رو میدونیم. یعنی اینجا اگه وقتی خدا میگه که نه میل تو نه میل من، میرسد به این که میل خدا بیشتر میل خودش است تا میل خودش میل خودش. میگه کسایی که تمام خودشونو دست خدا میدن چطور شده است؟ رسیدن به این که خدا بیشتر خودش است، اصل خودش است. عملی با الف تو دعاها، ای آرزوی من، ای همه مقصد من. این سیر سیریه که این کار میکنه. وقت این با چی حل میشه؟ با توجه. توجه اون مقدمات اون جلسه را در ذهن عزیزان باشه. اینه که پس این جمله را که در واقع دین وقتی میگه تو باید به تذکر و توجه به حق سیر کنی، دارید خودت به خودت میده. به قول معروف فطرت همینه، لازمه فطرت مخمور است. وقت عکسش بی خود شدن، حواسش آدم به غیر خدا باشد، خب میشه فطرت محجوبه. یعنی نه خود خودش خود گرفته، هیچی گیرش نمیاد، هیچی گیرش نمیاد. یه روایت از پیامبر خدا هست صلوات الله علیه و آله. حضرت میفرمان من ذکر الله فی الساق مخلصا عند غفلت الناس و شغلهم بما فیه. اگه کسی یاد خدا باشه در بازار، در جایی که خودشون میفرمان مخلصا، کسی که یعنی واقعا یاد خدا باشه، مخلص یعنی مقصد خدا بگیرید، خالصان عمل کردن یعنی همون که خودمون میگیم دیگه عزیزان، میفرمان برا خدا، یعنی خدا مقصد باشه. میفرمانه که اینجوری آدم یاد خدا باشه، این کاریست که باید کرد. یعنی آخرش این راهی دیگه که نیست که آدم بگه خب حالا اگه نکنیم چی میشه. آخرش بخواییم و نخواییم هیچ راهی نیست که برکت داشته باشد، الا این که انسان تمام توجهش خدا باشه، خود خدا مقصد باشه. دیدین یه وقت یه کسی پول میده به فقیر تا چی؟ تا اینکه بالاخره دلش حال بیاد که دیگه حالا یه پولی داده است دیگه قصه اینا نمیخوره. یکی است نه، اصلا خود مقصد این که میخواد روح سخاوت داشته باشه پول میده، این دیگه حالا قصه نمیخوره که حالا اینکه بهش دادیم راستی فقیر بود یا نبود. وقتی روایت ببینیم مثلا میفهمید که یکی اومد یه سائل اومد در خونه با اسبم که اومد تقاضای پول کرد، خب بهش بده. بالاخره اومد. یعنی این روایت که نمیخواد بگید که مثلا حالا این اگه دروغ میگه حالا فکر نکن که مثلا به فقیر نباید بدی، که میخواد بگه که گاهی اینا وسیله ایجاد ملکه سخاوت هست. خود ملکه سخاوت قنا میاره، قنا یعنی تشبه به حق. ائمه ما این روایت از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله است که فرمان سائل با اسبم که اومد، میخوام بگم یعنی علی گدی ظاهرنم خیلی فقیر نیست اما سائلی کرده است، بش بده بره. این حالا جاش باید مشخص شه، نمیخوام بگم مؤمن بی عقل کار کنه، و میخوام عرض کنم گاهی یه چیزای بالاتر از اون که ما فکر میکنیم ما میخوان توی دست ما بذارن، که آقا تو سخاوتت زیاد میشه، سخاوت که زیاد شد تشبه به غنی پیدا میکنی، غنی مطلق خداست، میگه آدم تمام تلاشش نیست که به خدا برسه. خب بیا اینجوری غیر اینه که آدم قصه بخورد که این فقیره را یه سی بهش بدیم گشنگی نمیره، اون گشنگی نمیره چون نه تو رازقی نه من اون گوش، اما این وسیله است که این قرب محقق بشه. یعنی این روایتی که شروع کردم التفات داشته باشین، حضرت میفرمان اگه کسی در بازار خالصانه یاد خدا باشه که این ده قفلت ناس و شغل هم فی به ما فیه، وقتی که همه مردم مشغول همین کارشونن، نتایج کتب الله له الف حسنت، خدا برش هزار حسنه می نویسه، و غفر الله له یوم القیامه مغفرتا لم تخطر علی قلب بشر، و یه مغفرتی را خدا روز قیامت برای این به وجود میاره که فکر هیچ بشری به اون نمیرسه که چقدر وسعت داره. خدا اینم بحث میبره، یه وقت ما مغفرت هایی میدونیم که خدا گناهامونو ببخشه، خب این که تازه اول هیچی شو، یعنی تازه گناه هایی ما رو که بخشید میشیم اس بچه، خب که اول هیچی شو فرمان نه، نمیتونی بفهمی که قضیه چیه. عمده اینه که این ارزش به لطف و کرم الهی، این ارزش یاد دائمی خدا در قلب رو یه جوری برای خودمون نهادینه باید بکنیم تا اون برکاتی که در به در دنبالشیم رو گیر بیاریم. نتیجه یاد خدا ذکر آن است که خداوند نیز بنده را یاد کنه. بر همینم ادامه اون روایت هست که الذین، چون اونجا که گفت انا جلیس و من ذکرنی، روایت طولانی است، حضرت حق به موسی میفرماد، بعد میفرماد که الذین یذکروننی فذکرکم، اونایی که یاد من میکنند خب منم یادشون میکنم. حالا همینجا یه وقت فکر کنی اگه خدا حواسش رو یعنی ولایتش رو بر ما اعمال بفرماد، یادی ما باشه، خب چقدر از کنترل هایی که ما دلمون میخواد در زندگیمون محقق کنیم و میبینیم نمیشه. فقط راهش همینه، ما گاهی برکات توجه به خدا رو کم میگیریم که میخوایم از یه راه دیگه این برکات ها گیر بیاریم، هیچ راهی دیگه نیست. یاد خدا به همون معنا که خدایا من فقط میخوام تو رو داشته باشم، نه یاد خدا نعوذ بالله که خدا ابزار دست ما بشد تا خدا بیاد کمک زندگی ما یخته سوراخاتمون رو درست کنه. و خب میکنه، اما عرض کردم خدمت عزیزان خیلی کمه. یعنی این خدا که خودش باید همه چی باشه، گرفتینش نعوذ بالله به کار برای چیزای دیگه. خب این بر هم نمیدیم، طرف وقتی همه اینا رو به دست آورد، نه از خدا راضی است نه از اینا. چرا؟ چون خدا رو که نداره، چون خدا اگه تو قلب طرف بود راضی بود، این چیزا هم که به نصد بود که کارش حل نکن، نه که بعد میده اون نتیجهی که میخوان نمیرسه. شما گاهی تعجب میکنی که این که اهل نماز و عبادت و این چیزاست، اما این کار اونجور که ما میخوان نیست، اونجور که انتظار داریم این عبادات و این زحمات نتیجه بده نیست. خب میفرما در روایت ببین چی میخواد، آرزوش چیه، چی میخواد از این عبادت. اگه این از این عبادت جز خدا رو بخواد که خب جز خدا که کسی رو راضی نمی کنه، بعد شما میدین انگار اون نشد که باید این عبادات نتیجه میدم. تذکر آیات و اسما و رؤیت جمال و جلال حق سبب بصیرت و رفع حجاب میشه، خیلی کار ازش میاد. این دعای متوجه خدا بوده، خدا خیلی چیز نشونه آدم میده. خب ممکنه یه کسی یاد خدا بره، بعد بوشا میبینید با این قدرت ظاهریش. خب این در واقع تمام حیله های بوش برای این اصل میشه. اما اگه تو دل این قضیه خدا رو دید، فلسفه سنت حضور خدا تو این جریان رو دید، بالاخره از خودش پرسید، قلبش هم که عادت دارد که آیات خدا همه چیزا ببینه، جمال و جلال خدا رو همه جا ببینه، این دیگه همین حالا یه جور دیگه میبینه جریان را. یعنی یه بار دیگه عرض کردم این قضیه جالب است که نجم الدین کبری از عرفای بزرگ در زمان مغولا بود، مغولا که به افغانستان حمله کرده بودن، خب اینم مال همونجاست، تو روز افغانستان و ایران اینا همه یه کشور اسلامی بود دیگه. این یه مرتبه خب این مغولا درو میکردن، اینجوری که نمی کشتن، می کشتنم تو. یکی رسید به شیخ و گفت که کور همه خداد، اینجوری دارن دشمنای گبر بیدین دارن مسلمونه را اینجور میکشن، خداوام که انگار نه انگار، از کوی خدا که برای دوام مسلمونه کمک کنه. عبده نجم الدین کبری را مغولا بهش خبر دادن که تو آزادی، بیا برو. جواب داد من با این ملت زندگی کردم، با همین ملت هم میبینم، جنگید و کشتم شد. اما جمله را دقت کنید، همچنین که طرف بهش گفت که کو رحم خدا، کو آخه رحمت خدا به مسلمونه، گفت خدا قناش وزیدن گرفته است. همین یعنی رفته از کشتم، یعنی خدا میخواد بگه من اصلا شما بوده نبودتون برای من هیچ فرقی نمیکنه، من نیاز به شما ندارم. این که مسلمان رو میبره بهش، کفار رو میبره جهنم که بحث جداست، ولی ببینید ایشون هم اینجوری میبینه که خدا قناش وزیدن گرفته. امام رحمت الله علیه با اون زحمات یاد خداش باعث شد که دیدید هر کی دیگه بود بالاخره جرأت نمیکرد. توی یکی از حمله ها من در جریان مختصرش بودم، خیلی ما کشته دادیم جریان رمضان، عملیات رمضان. خب ولی دیدیم که خیلی ها فکر کردن وای حالا چی میشه، وقتی کسی تمام عالم را آیات الهی ببینه. دیدید که امام بقیه که دستی تو جنگ نداشتن، شاید هم اصلا این بسیجی ها را اینقدر که امام دوست میداشت یه میلیاردیوم هم دوست نداشتن، دادشون در اومده بود. امام که بیشتر اینا را دوست میداشت و شهادت هر کدوم اینا براش بسیار سنگین بود، دیدید میگه چیز دیگه میدید، یه چیز دیگه میدید. حالا میخوام من رو این تاکید کنم، خیلی هم مهم است که یاد دائمی خدا ناخودآگاه نتایجی به ما میدید که اصلا ما فکرش نمی کردیم، رفع حجاب میکنه، بصیر میکنه. دیگه اینا باید وقت گذاشت. حالا هممون که اینجا نشستیم میگم نه دیگه میخوام یاد خدا باشم، اینا میگن بالقوه. ولی وقتی میریم تعبیر روایت در بازار در روزمرگی یادمون میره، میگه توی روزمرگی یه کاری کنی یاد خدا غلبه کنه به لطف الهی، بعد اون بصیرتی که میخواید گیر میاد. حالا این یه نتیجه، تا جایی که حق را در تجلیات شهود کنند، فقط حق میبینه در صحنه، به اون معنایی که اونایی که میبینن میبینن. ما از دور نشستیم نه نمیفهمیم قضیه چیه، بعد یه جوری تفسیر میکنیم که فکر کنیم چیزی نیست. مثل بعضی ها که نمیفهمن ارتباط با وجود مقدس حضرت امام زمان یعنی چیه، بعد یا هر ادعا میکنن که آقا ما امام زمان دیدیم، از همین گفتنش معلومه اصلا نمیفهمه یعنی چی. دکونه یعنی اصلا همین گفتنا بدونیم که نشونه اینست که این اصلا هیچ نمیفهمه. اینجوری که نیست که این که فرمودن که به این راحتی نباید این دنگ و فنگا رو راه بندازند و شما اونا، اصلا دستگاهش یه چیز دیگه، سیستمش یه چیز دیگه. یاد خدا به اون معنایی که انسان آروم آروم وارد این مسئله بشه، نگذره قلبش غفلت پیدا کنه. بعد این که میفرماد تا جایی که حق را در تجلیات ببیند، خب اون نصیبش میشه. بعد میفرماند و نهایتا رفع حجب کلی بشه که به این میگن فتح الفتوح. فتح الفتوح، فتح الفتوح که مال کسی نیست، مال همین، مال اویس قرنی است. اویس قرنی یعنی وقتی حضرت امیرالمومنین شرط میکنن با اصحابشون که من 100 نفر میخوام که پاکار فقط به من بجنگن، از این همه لشکر شیعیان نابی بودن دیگه، 99 تا پیدا میشه، از هم گن 100 تا. بعد از هم گن منتظر بشی اون یکی دیگه شم دارد می اویس قرنی در قرن یمن. بعدن یه جوان یه آدمی، حالا یه لباس هم تو به خودش پیچیده است، یه نمدی تو روایتی نیست، هم من نمیدونم منظور چیه، آمد بلند شده است اومده است اویس قرنی توی جریان صفین. خب این که امام میبینه و اونم میفهمه که دارد میاد صدامی بشه، یادم نیست یکی از راویاس میگه که شنیده بودم، خیلی قشنگ است اینا، که اویس این روزا اینجاست، هنوز به حضرت نپیوسته بود، گفت گشتندم درت قوس میکنه. آنی بدون اینکه من حرف زدم اسممو گفت و بام صحبت کرد و گفت چی میخواید؟ گفتم میخوام باد بشم. گفت نمیشه بام باشی، یه روایت بد میدم بگیره برو. من کار دارم. گفت مثلا نمیدونم اومده اینجا چی کار چی؟ ما اینا در کجا سراغش داشتیم؟ در یمن. حالا بلند شده اومده است در عراق، به سمت نزدیکای کوفه بود جنگی. این که انسان متذکر یاد حق بشه و اون وقت همون تعبیر فتح الفتوح دیگه همه چی رو حق ببینه، یه مقامی است که با یاد حق آروم آروم با همین آدم ها، یعنی اینجوری نیست، خودتون دیدین دیگه. امام رحمت الله علیه به روحانیون یه بار میفرمودن که فردا از این خجالت چی کار میکنین، که اینا که پامین برادون بودن جلوتر از شما. این حرف خیلی خوبه. خودتون هم توی انقلاب مردم واقعا خیلی ها جلوتر بودن، خیلی جلو. اینا انکشاف دارن، مردم متدین انکشاف دارن، یعنی چیزایی میفهمن که خیلی درس خوندن نمیفهمن. این یاد حق یه همچی کاری ازش میاد. این نیست که من ترسم شیطان ما را بگه که خب آره این حرفا یقین مال ما نیست، مال کیه؟ هر کی به جایی رسید با همین ها رسید، به همین آدم های گمنام غیر مشهور اینان که یه کارایی کردند و به جایی رسیدن. خودتون میدونین دیگه که حالا داستان داره که یکی از اساتید میگه که هر چه تلاش کردم که از مرحوم آیت الله شیخ انصاری اجازه اجتهاد بگیرم نمیدونم. گفتم آقا نقص داریم. گفت نه، بس بابا من میخوام برم تو فلان شهرستان کار کنم، اجازه اجتهاد شما راحت تر منو به کمکم میاد. بعد گفتم خب هر چی میخواید بدی، اجازه اجتهاد نمیدین، میخواید چی بده؟ ایشون اجازه گرفتن مثلا خمس و سهم اینا داده بودند و ایشون بالاخره دست برده بود توش، یعنی همون امضا دست برده بودن توشو. بعد اومده بودن تو اون شهر، حسابی کارشون گرفته بود. هست حالا من اسما رو بلد نیستم، آیت الله عراقی توی زندگی نامه شون نوشتن. بعد خب میاد و حسابی هم کارش میگیرد، میبینید پینه دوزه که آدم خیلی متدین مسجدیست، نه به این سلام میکنه نه پشتش میاد نماز میخونه. مردم میدونستن این یه رو میخونست بهش گله میکنه که آخه آقا شما چی از ما دیدیم؟ ما شما که آدم متدینی، میگه از تو تهمت به یک مجتهد بزرگ دید. خیلی عصبانی بهش میگه یه چه دست برده تو اجازه شیخ انصاری همون برای تو ارزش داشت. آقا زود خب نه آدم حسابه ده، بالاخره فکر کردیست اینجوری کار درستر میشه، زود جمع میکنه ده خودشا از اون شهر خارج میکنه ده توبه میکنه ده این حرفا. حالا این پینه دوزه کیه؟ خب ما باید باشیم. شیطان یه کاری میکنه که نگذارید ما امیدوار بشیم که به فتح الفتوح میرسیم. یعنی یاد حق نتیجهش نیست که آدم دیگه خدا رو در همه جمع نه، وقت هر چه خدا رو بینه، وقت غیر خدا که باطله سم میبینه. مگه شما دلیل نمیخواد ببینید چی باطله؟ بقیه حرف بنده کدوماش حقه کدوماش باطله؟ اگه حق رو بشناسیم وقت باطلش هم میشناسیم. این آخرین جمله من باشد که این آیه رو میخونم ببینید چه تفسیر قشنگی بلدین دیگه. سوره آیت سوره بقره آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم، چرا لا تأخذه سنه ولا نوم. خدا چون این توجه هست، نه خدا که چرت و خواب نداره، یعنی غفلت در ذات احدی نیست. حالا که ذات احدی بی غفلت هست، قبلش گفت حی القیوم، بهش میگن احاطه قیومیه. خداوند چطوری هیچ ازش پنهان نیست، حضور است. چرا؟ چون هیچ گونه چرت و خوابی نداره. میگه خدایی که قلب آروم آروم کمترین غفلت پیدا کرد، بیشتری احاطه قیومیه رو پیدا میکنه. یعنی رابطه اول آیه را تا بعد آیه میفرمان علت این که خداوند میفرماد الله لا اله الا هو الحی القیوم، چون بعدش گفته چرا؟ برای اینکه چرت و نامی در ذات احدی نیست، توجه محض است. نتیجه میگیرن هر قلبی به اندازه‌ای که در حضور است در احاطه قیومی است. وقتی این جمله دیگه انشاءالله روش عزیزان فکر کنه، بنابراین کاری از کاری بازش نمیدارن. شما اگه مشکل من شما این نیست، حالا شما کمتر من بیشتر، یه کار میکنی یاد خدا میش. میگه اگه این حضور غلبه کرد، احاطه قیومیه در حدی نصیب انسان میشه، بیداری نصیب انسان میشه، کاری از کاری بازش نمیداره. خدایا به حق پیامبر یاد دائمی خودت رو در قلب ما مستقر بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.